ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شما که در عصر جمعه گرم خودتون در 11 تیر ماه همراه ما هستید و بعد از ساعت 6 موندید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شانگاهی رادیو فردا با بخش های متنوع خبری که همکاران هم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا رو همکارم حمید فاطمی در استودیوس.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک جنگنده نیروی هوایی ارتش سوریه به دنبال اصابت به کوه در اطراف دمشق پایتخت سوریه سقوط کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گفته است که مشخص نیست سقوط این جنگنده به دنبال نقص فنی بوده یا مخالفان حکومت بشار اسد آن را هدف قرار دادند. این نهاد با این همه گفته است که خلبان این هواپیما توسط مخالفان حکومت سوریه در منطقه قلمون در 60 کیلومتری شمال شرقی دمشق اسیر شده است. گروه جیش الاسلام از گروه‌های مخالف مورد حمایت عربستان سعودی گفته است که خلبان این هواپیما را در اختیار دارد. خبرگزاری رسمی سوریه با تایید سقوط هواپیما علت آن را مشکلات فنی اعلام کرده است. میلوش زمان رئیس جمهوری چک خواستار برگزاری همه‌پرسی برای خروج یا ماندن این کشور در اتحادیه اروپا و در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو شد. آقای زمان این درخواست را پنجشنبه شب در جریان دیدار با اهالی یکی از شهرهای شرقی جمهوری چک مطرح کرد، اما در این حال گفت که شخصا مدافع عضویت کشورش در اتحادیه اروپا و ناتو است. بر اساس قانون اساسی جمهوری چک، رئیس جمهوری نمیتواند فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند و پارلمان این کشور مسئول تصویب برگزاری همه پرسی است. بر اساس آخرین نظرسنجی های انجام شده، تنها 25% از مردم جمهوری چک مدافع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هستند. راهپیمایی سالیانه روز قدس امروز جمعه در تهران و به گفته مقام‌های مسئول در 850 شهر دیگر ایران برگزار شد. مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله رؤسای سه قوه، دبیر شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از جمله حاضران در این راهپیمایی بودند. همچنین تعدادی از موشک‌های بالیستیک ایران از جمله شهاب، عماد و سجیل در حاشیه این راهپیمایی به نمایش درآمد. همچنین حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، پیش از خطبه‌های نماز جمعه روز قدس گفت 100,000 موشک در لبنان آماده پرتاب به سوی اسرائیل است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نهاد برگزاری کننده این راهپیمایی که زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود، در بیانیه امسال خود علاوه بر آمریکا و اسرائیل با ادبیاتی تند از حکومت‌های عربستان سعودی و بحرین نیز انتقاد کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران احتمال ترور بیولوژیک علی دادمان فرزند وزیر پیشین راه و ترابری ایران را حدس و گمان دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شمخانی روز جمعه بررسی احتمال ترور بیولوژیک آقای دادمان را زمانبر و نیازمند انجام تحقیقات دقیق دانست. با این همه گفت که تیمی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. او در همین حال گفت اصل بر این است که چنین ترورهایی را بعید بدانیم. پیشتر برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بودند که علی دادمان سال گذشته در جریان یکی از سفرهای خارجیش بازداشت شده و در آنجا ماده مشکوکی به او تزریق شده بود. آقای دادمان هفته گذشته به دنبال بیماری سرطان درگذشت. به گفته برخی از دوستان علی دادمان، او در زمینه دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعالیت‌هایی کرده بود. و مولود چاوشاغلو و دیمیتری مدودوف، وزرای خارجه ترکیه و روسیه، برای اولین بار در 6 ماه اخیر با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار پس از عذرخواهی رسمی ترکیه از روسیه و بهبود روابط میان دو کشور در سوچی انجام شد. وزیر خارجه ترکیه پس از پایان این دیدار گفت که مسکو و آنکارا باید برای رسیدن به یک راه حل سیاسی درباره بحران سوریه با یکدیگر همکاری کنند. آقای چاوشاغلو ابراز امیدواری کرد که رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه، ماه آینده میلادی با یکدیگر دیدار کنند. از زمان سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط نیروی هوایی ترکیه در پاییز سال گذشته، مناسبات مسکو و آنکارا به شدت تیره شده بود.
خیلی از شما متشکرم. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در ادامه، جانشین فرمانده سپاه در روز قدس اقلیم کردستان عراق و اسرائیل را همزمان تهدید کرد.
خواسته هشدار بده به این که اگر این روند درگیری ها ادامه پیدا بکنه، از توان نظامی خود سپاه پاسداران تا حد اکثر استفاده رو میکنه.
تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای به جان کری، بحرین را برای مقابله با ایران از او خواستند که بحرین را برای مقابله با ایران زیر فشار بگذاره.
سرکوب شیعیان، سرکوب اسلام طلبان و در واقع عکس العمل ایران حاکی از اینه که ممکنه که سطح تنش در بحرین به سطح نگران کننده ای برسه.
و شیعیان افغان با پشتیبانی ایران در سوریه می‌جنگند.
این نیروی افغان و تعدادی هم نیروی حزب الله که از لبنان میرن، هم به لحاظ روحیه دادن و هم ایجاد یک سپر انسانی برای ارتش سوریه مفیدن.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید در کنار برنامه هفتگی جامعه. حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه در روز قدس اقلیم کردستان عراق و اسرائیل رو تهدید کرد. در خبرها هم شنیدید که آقای سلامی به مقام‌های اقلیم کردستان عراق هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران هر نقطه‌ای رو که مبدأ شکل‌گیری تهدید علیه نظام باشه بدون هیچ ملاحظه‌ای قاطعانه ویران خواهد کرد. جانشین فرمانده سپاه گفته بیش از 100 هزار موشک در لبنان آماده هستند تا به یک دستور اسرائیل رو به گفته او از نقشه جهان محو کنند. در این زمینه بشم این گفتگویی رو که همکارم فرین آسمی انجام داده، او با حسین علیزاده گفتگو کرده، دیپلمات پیشین در فنلاند، و از او پرسیده که تهدید مقام‌های اقلیم کردستان عراق به چه دلیل انجام شده.
یک نگاه تند و تیزی وجود داره در خصوص این که منطقه اقلیم خودمختار کردستان عراق اراده جدایی و استقلال از عراق رو داره برای تشکیل دولت مستقل کردستان. و اگر بیاد داشته باشید، آقای علی اکبر ولایت مشاور ارشد آیت الله خامنه ای گفته بود که این خط قرمز ماست، ما اجازه چنین اتفاقی رو نخواهیم داد. در روزهای اخیر هم شاهد درگیری های مرزی بین سپاه پاسداران و برخی نیروهای حزب دموکرات کردستان بودیم که به گمان من با سلامی با استفاده کردن از توجهی که در روز قدس به وجود آمده برای راهنمایی که امروز بوده، خواسته هشدار بده به این که اگر این روند درگیری ها ادامه پیدا بکنه، از توان نظامی خود سپاه پاسداران تا حد اکثر استفاده رو میکنه. همونطور که گفتم، مسئله نهایی ممانعت کردن از شکل‌گیری دولت مستقل کردستان عراق.
آقای علیزاده، یه مورد دیگه که جانشین فرمانده سپاه آقای سلامی بهش اشاره کرده، مسئله اسرائیل هست و گفته که بیش از 100 هزار موشک در لبنان آماده هستند تا با یک دستور اسرائیل رو از نقشه جهان محو کنند. تبلیغات ضد اسرائیلی ایران خب از زمان انقلاب تا کنون بوده به این شکل. فکر می‌کنید که این تهدیدها چه معنی می‌تونه داشته باشه؟ چه تأثیری داره؟
ببینید، این صحبت برای من بیشتر صحبت‌های کلیشه‌ای مبنی بر این که موضع رسمی جمهوری اسلامی رو همچنان تکرار بکنن، اون هم در مناسبتی مثل روز قدس. تهدید کردن اسرائیل چیز جدیدی نیست از زبان فرماندهان سپاه پاسداران و حتی شخص آیت الله خامنه‌ای. این گونه اظهار نظرها بیشتر از این که جنبه عملیاتی بخواد به خودش بگیره، به گمان من جنبه بازدارنده داره، به دلیل که به هر حال مخاصمات تهران و تل‌آویو به قدری هستش که تهران تل‌آویو هم تهدید کرده بود، مثلا مراکز اتمی ایران رو میزنه و تهدیدهای از این نوع هم در اون طرف ما زیاد شنیده بودیم. در چنین مناسبتی این فرمانده سپاه فرصت رو مغتنم شمرده که توان نظامی خودشون رو که مثلا 100 هزار تا موشک هستش که حالا نمیدونم در صحت و سقمش، من در موقعیتی نیستم بتونم صحت و سقمش رو تایید بکنم، توان نظامی خودشون رو ابراز کردن به منظور بازدارندگی اسرائیل از هر گونه توسل به دور.
آقای علیزاده، ایران بعد از برجام در سیاست خارجی رویکرد یک مقدار متفاوت تری داشته نسبت به قبل. چطور ممکنه که ایران هم به این تبلیغات ضد اسرائیلیش ادامه بده و هم بتونه به جامعه جهانی برگرده؟
این پرسش مهم نیست و پاسخ به اون رو ما نمیتوانیم در بیابیم مگر اینکه تصویر روشنی داشته باشیم از جناح بندی های درون حاکمیت جمهوری اسلامی، چون معتقد هستم که جمهوری اسلامی از یک صدا برخوردار نیست، صداهای مختلفی هستش. لااقل دولت آقای روحانی به دنبال تنش زدائی است، او به دنبال تعامل سازنده با جهان هست که همین سخن رو ایشون جایی بر زبان آورد. او و بلا فاصله آقای خامنه ای در اون روز نموذگیری کردن، گفتن چه معنی داره که ما با جهان بخوایم تعامل سازنده داشته باشیم؟ اسرائیل استثناست، آمریکا استثناست. در صورتی که در منطقی که آدم لمس میکنه از آقای روحانی به عنوان اینکه گفته ما با کت خدای جهان بایستی ببندیم، اشاره داشت به امریکا، این گونه تنش لفظی رو لااقل شما در سطح دولت و هیئت وزیران چندان مشاهده نمی کنید. اما از هیئت دولت که بیایم بیرون، یعنی صدای دیگر رو بخوایم بشنویم، صدای نیروهای نظامی، سپاه پاسداران، آیت الله خامنه ای، آقای نقدی، ائمه جمعه، اینها بر همون طبل همیشگی خودشون میکوبن، مبنی بر اینکه بایستی اسرائیل رو نابود کردش، بایستی اسرائیل از صحنه روزگار حذف بشه و شعارهای از این دست قبیل. پس بنابراین درک پاسخ من به پرسش شما این هستش که چون یک وضعیت دو صدایی در جمهوری اسلامی شاهد هستیم، مسئله برجام رو آقای روحانی و اینها بردن جلو، بر هم زدن برجام رو اراده اون دیگر بخش حاکمیت هستش که میخوان برجام رو منتفی کنن.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین در فنلاند. فرین عاصمی با او گفتگو میکرد در مورد تهدیدهای مقامهای مختلف در روز قدس، از جمله جانشین فرمانده سپاه که اسرائیل رو تهدید کردن و همینطور تهدید مقامهای اقلیم کردستان عراق. در این مورد میتونید جزئیات رو در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعضی از قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور از او خواستند تا حکومت بحرین رو برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی با هدف پایان دادن به آنچه دخالت ایران در این کشور خوندن تحت فشار بگذاره. 7 سناتور ایالات متحده گفتند سرکوب شدید مخالفان سیاسی ثبات بحرین رو تضعیف میکنه و این کشور رو در دستان ایران قرار میده. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
7 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور که خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 10 تیر بخشی از آن را منتشر کرده، آوردند که آمریکا باید حکومت بحرین را برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی تحت فشار قرار دهد. به گفته آنها، ناکامی بحرین در پاسخگویی به نارضایتی‌های شهروندانش، سوء استفاده را برای بازیگران خارجی فراهم می‌کند. این قانونگذاران آمریکایی به طور مشخص از ایران نام بردند. آنها گفتند که بحران سیاسی در بحرین ممکن است به خشونت منتهی شود و حکومت ایران را به دخالت در آن کشور ترغیب کند. حکومت سنی مذهب بحرین و اکثریت جمعیت این کشور که شیعه مذهب هستند، سالهاست که با یکدیگر درگیرند. شیعیان دولت را متهم به اعمال تبعیض علیه خود می‌کنند. حکومت بحرین هم میگوید که جمهوری اسلامی ایران با دامن زدن به نارضایتی در میان شیعیان بحرینی، آنها را برای فعالیت‌های تروریستی هدایت می‌کند. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در نروژ، در ارزیابی نامه سناتورهای آمریکایی معتقد است:
من اعتقاد دارم این نامه‌ای که سناتورهای آمریکایی به وزیر خارجه نوشتن حاکی از اینه که به عبارت یک نگرانی از وضعیت بحرین وجود داره و به عبارت شاید بشه گفت یک نگرانی دوقلوه، و اون اینه که ادامه سرکوب ها ممکنه موجی از اعتراض رو ایجاد کنه که در کشورهای دیگه هم انعکاس پیدا کنه و در واقع موج بسیار غیر قابل کنترلی مثل بهار عربی چند سال پیش رو ایجاد کنه و اشتراک فرهنگی بین مردم ایران و بحرین رو نمیشه نادیده گرفت. شیعیان هستن و وضعیت شیعیان در اون کشور در هر حال در ایران مورد قضاوت قرار میگیره. وقتی که این سرکوب ها ادامه داشته باشه، بی تردید عکس العمل هایی رو در ایران ایجاد میکنه که در هر حال پاسخ ایران به این تحولات در بحرین توی معادلات منطقه رو نمیشه نادیده گرفت. در نتیجه سرکوب شیعیان، سرکوب اصلاح طلب ها در اون و در واقع عکس العمل ایران و به خصوص نامه‌ای که این آقای سردار سلیمانی نوشت خطاب به مسئولان بحرین، حاکی از اینه که واقعا ممکنه که سطح تنش در بحرین به سطح نگران کننده ای برسه. در نتیجه طبیعیه که خواسته میشه از وزیر خارجه خارجه از دولت بحرین بخواد که اصلاح طلب‌ها رو تحمل کنه، از سوی فشار روی شیعیان رو کاهش بده. وقتی که این اقدامات انجام بشه، خود به خود ابزارها یا بهانه‌های مداخله ایران هم کاهش پیدا می‌کنه و این میتونه برای کشوری که در هر حال مقر ناوگان پنجم آمریکا هست هم یک جورهایی یک امنیت درازمدت‌تری رو ایجاد کنه.
مقامات ایران دخالت در امور بحرین را رد می کنند، اما در اظهاراتشان از حرکت های اعتراضی مردم بحرین علیه حکومت آل خلیفه حمایت می کنند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، امروز به شدت از عملکرد مقامات بحرین انتقاد کرد.
بحرین شده زندان شهروندانش. حکام بحرین اصالتاً عربستانی هستند. انگلیسی ها به کمک سعودی ها اینها رو بر گرده مردم سوار کردن. اگه قرار سلب تابعیت بشه، باید از حکام جنایتکار بحرین سلب تابعیت بشه.
حجم این انتقادات از حدود 10 روز پیش و با سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، از سوی مقامات حکومتی بحرین افزایش یافت. نخست قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در بیانیه‌ای بی‌سابقه حکومت بحرین را تهدید کرد که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم به مقاومت مسلحانه و سقوط رژیم بحرین منجر خواهد شد و پس از آن هم آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در این رابطه زبان به انتقاد گشود.
مسئله بحرین مسئله جنگ شیعه و سنی نیست، مسئله حاکمیت جائرانه یک اقلیت مستکبر خودخواه بر یک اکثریت گسترده است.
با اینکه در نامه سناتورهای آمریکایی به ابزارهای تنبیهی از جمله عدم فروش سلاح به حکومت بحرین در صورت ادامه سرکوب مخالفان اشاره شده است، اما به اعتقاد فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، فشار آمریکا در حال حاضر خیلی نمیتواند رفتار سیاسی کشورهای عربی همچون بحرین را تحت تاثیر قرار دهد.
من اعتقاد ندارم که دولت بحرین یا هیچ کدوم از کشورهای عربی در حال حاضر هیچ حرف شنوی از دولت آمریکا داشته باشند، به دلیلی که اونها معادلاتشون رو بر اساس دوستی یا دشمنی با ایران و عربستان میچینن، نه با آمریکا. در حال حاضر بحرین یکی از اقوام خیلی نزدیک به عربستان و سعودی هست، در نتیجه ملاحظات عربستان رو مورد توجه قرار خواهد داد تا اون فشارها یا نصیحتهایی که از وزارت خارجه آمریکا ممکن دریافت کنه. من اعتقاد ندارم که این نامه‌ها و این توضیحاتش تأثیری در عملکرد دولت بحرین ایجاد کنه.
کشور کوچک بحرین در حاشیه جنوبی خلیج فارس سالهاست که میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا است. این کشور اواخر سال 2015 در پیمانی با بریتانیا موافقت کرد تا پایگاه دریایی دائمی بریتانیا در خلیج فارس نیز در بحرین احداث شود.
7 سناتور ایالات متحده آمریکا گفتند سرکوب شدید مخالفان سیاسی در بحرین ثبات این کشور را تضعیف می‌کند و این کشور را در دستان ایران قرار می‌دهد. رضا جمالی در این مورد گزارش میداد. اما در ادامه بشنویم از سوریه. شیعیان افغان هر روز در شمار بیشتری در جنگ داخلی سوریه حضور پیدا میکنند. یکی از فرماندهان ارشد واحد نظامی موسوم به لشکر فاطمیون که تحت حمایت و پشتیبانی ایران میجنگند، شمار اونها رو بین 12 تا 14 هزار نفر تخمین زده. جزئیات از مهرداد میردامادی.
کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه را شاید بتوان با تحلیل‌های سیاسی و نظامی مشخص کرد، اما افرادی که به واقع در میدان و روی زمین این کشور سرگرم جنگ هستند، گستره متنوعی از اقوام و ملیت‌ها را در بر می‌گیرد. در این میان شمار شیعیان افغان به اذعان فرماندهان آنها روز به روز در حال افزایش است. درست است که حضور شهروندان افغانستان که در سوریه می‌جنگند می‌تواند دلایل گوناگون اقتصادی، معیشتی و اعتقادی داشته باشد، اما نقش حکومت ایران در تشکل، سازماندهی، استقرار و پشتیبانی از آنها بسیار برجسته است. غلام حسین هزاره، تحلیلگر سیاسی در کابل، از نقش ایران اینگونه میگوید:
از افغانها به عنوان یک ابزار استفاده میشه و افغانها را استخدام میشن، افغانها را ماهانه 500 دلار 700 دلار اینها برشون تنخواه وعده میشن. بلکه در کابل هم جریانات وجود داره، یعنی رژیم خونی ایران تحت پوشش نمیخوام بنیاد خمینی، سفارت ایران یک از کلکارها را میکنن از طریق مساجد تقایا.
رهبری جمهوری اسلامی و به تبع وی تبلیغات رسمی کشور انگیزه های اعتقادی را عامل اصلی وارد شدن شهروندان افغان در جنگ سوریه می داند. این بخشی از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در هفته گذشته است.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این از اون ماجراهای عجیب تاریخ است. از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی را میفتند. تشویقی ما نمی کنیم. در این حال این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه میره در یک کشور غریب در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
جدای از انگیزه که نیروهای نظامی افغان از حضور در جنگ داخلی سوریه ممکن است داشته باشند، حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب، از منظری دیگر به حضور آنان نگاه میکند.
ما میدونیم ارتشی که قبل از این بحران چیزی در حدود 300 هزار تن نیروی فعال داشت، الان رسیده حدودا نیروش با توجه به این جنگ فراریه که داشته، قربانیه که داده، چیزی در حدود 130 هزار نفر بیشتر نداره. و از این 130 هزار نفر اون طوری که اصلا خبرها هستش چیزی در حدود 25 تا 50 هزار نفرش عمدتاً فعالن و میتونن خوب شرکت بکنن. از یادم نبریم که در همین جنگی که برای پس گرفتن پالمیرا انجام شده، در حلب اخیراً انجام شده بود، بدون آتش قوی هوایی روسیه بعید بود بتونه این ارتش کاری بکنه. در چنین شرایطی به نظر میاد که این نیروی افغان و تا حدودی هم نیروی حزب الله که از لبنان میرن، هم به لحاظ روحیه دادن و هم ایجاد یک سپر انسانی برای ارتش سوریه مفیدن، بدون اینی که به خصوص افغان ها آنچنان کارایی نظامی خاصی داشته باشند و بتونن در پیشروی ارتش سوریه رو کمک کنن. از این جهت این که ایران به خاطر اینکه دلگرمی بده به رژیم سوریه که نه تنها امکانات مستشاری در خدمتش گذاشته، بلکه حتی نیروگیری میکنه، پول میریزه و حتی بعضن با انگیزهای مذهبی جذب نیرو میکنه و میفرسته اونجا، از این جهت هم خب مهمه برای اینکه ایران بتونه رژیم سوریه رو سر پا نگه بداره.
روزنامه گاردین که روز پنجشنبه گزارشی تحقیقی در مورد سربازگیری ایران در افغانستان برای اعزام نیرو به جنگ سوریه را منتشر ساخته، می نویسد تا زمانی که امید به امنیت و رفاه در افغانستان کمرنگ باشد، مخالفت خانواده ها و نیروهای امنیتی و سیاسی این کشور در تصمیم شهروندان افغان برای جنگ در سوریه تأثیری نخواهد داشت. این موضوعی است که غلام حسین هزاره، تحلیلگر سیاسی در کابل، هم بر آن صحه می گذارد.
از افغان ها به عنوان یک ابزار استفاده میشه و افغان ها را استخدام میشن. افغان ها را ماهانه 500 دلار 700 دلار اینها برشون تنها وعده میشن. در کابل هم جریانات وجود داره، یعنی رژیم ایران تحت پوشش نمیخوام بنیاد خمینی، سفارت ایران یک از کلکارها را میکنن اینجا طریق مساجد تقایا.
اما یا حکومت ایران چشمانداز دراز مدتی را در انتخاب این تدبیر جنگی مد نظر دارد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
همین مقدار هم الان ما ببینیم که چه هزینه‌ای داره براش میکنه، 500 تا 700 دلار به هر نفر بده، قانون تابعیت دادن به این افغانایی که اصلاح شهید میشن، به خانواده هاشون تابعیت میده به طبق قانون مجلس و بسیار اقدامات دیگه که خب به نظر میاد یواش یواش سر صدا نه تنها در ایران، در خود افغانستان هم داره راجع به این که شهرونده این کشور فرستاده میشن به یک همچین رزمی، به همچین نبردی، اونم داره بالا میگیره. همه این دلایل به نظر نمیاد که در شرایط فعلی مسئله دراز مدت تری برای ایران مطرح باشه و بتونه اصولا رو یک همچین امکانی برای برخی صحنه‌های دیگه حساب بکنه.
جنگ داخلی سوریه با حضور کشورهای متفاوت ذی‌نفع سرنوشتی نامعلوم یافته است، سرنوشتی که شهروندان شیعه افغانستان هم در آن شریک شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
همچنان همراه شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. نیروی دریایی آمریکا گفته ملوانانی که در زمستان گذشته به مدت کوتاهی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت شدند، اطلاعات حساسی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دادند. در این ارتباط 9 نفر از اعضای نیروی دریایی آمریکا از جمله فرمانده ملوانهای بازداشت شده تنبیه انضباطی شدند. جزئیات از نادر صدیقی در واشنگتن.
در واشنگتن پیامدهای تسلیم 10 تن از ملوانان آمریکایی به سربازان نیروی دریایی سپاه پاسداران در ژانویه گذشته و بازداشت موقت آنها جدی‌تر از گمان زنی‌های نخستین بوده و نیروی دریایی آمریکا اکنون می‌گوید که این ملوان‌ها علاوه بر رفتار ناپسندی که داشتند، اطلاعات حساسی نیز در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دادند. خبرگزاری‌ها در ارائه جزئیات گزارش نیروی دریایی آمریکا می‌گویند که اطلاعات ثبت شده در کامپیوترهای همراه رمز دسترسی به این اطلاعات و نیز قابلیت‌های فنی و نظامی قایق‌های پیشرفته‌ای که دچار نقص فنی شده بودند از جمله این اطلاعات محسوب می‌شود. اسوسییتد پرس با اشاره به نکات اصلی گزارش تحقیقی نیروی دریایی آمریکا همچنین بر ضعف رهبری و تصمیم گیری، فقدان روحیه جنگاوری و مجموعی از کمبودهای دیگر تأکید کرده است. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل و سیاست تطبیقی در کالج سلطنتی نظامی کانادا، میگوید که ملوانان آمریکا احتمالاً اطلاعات بسیار حساسی در اختیار داشتند.
ببین اگر نگاه بکنیم به مواردی که پیش اومده، سربازان جز هم در ارتش آمریکا بعضی وقتا مسئولیت‌های بسیار بسیار بزرگی دارن و اطلاعات بسیار مهمی دسترسی دارن. به عنوان نمونه سربازی که در پنتاگون کار می‌کرد و اطلاعات زی قیمتی رو درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق و اون چیزی که این نیروها در عراق انجام داده بودن به مطبوعات جهان داد که مشکلات بسیار زیادی رو برای دولت آمریکا به وجود آورد. در نتیجه به صرف این که اینها از نظر سلسله مراتب اداریشون نظامیشون دارای مسئولیت های بالایی نبودن، معناش این نیست که به اطلاعاتی دسترسی نداشتن. به همین خاطر که ملوانانی که توسط نیروهای ایرانی گرفته شدن در منطقه گرفته شدن که از ارزش استراتژیک بسیار بالایی برخوردار، خلیج فارس و به خصوص این واحد به واحد بزرگتری وصلی که در کل منطقه خلیج فارس و خاورمیانه دارای مسئولیت‌های بزرگی است. بنابراین اطلاعات زیادی رو اینها میتونن در اختیار داشته باشن، هم از نظر تعداد نیروها، توان نظامی نیروها، تسلیحاتی که در اختیار دارن، روابطی که رابطین اینها در دولت‌های مختلف در منطقه و اطلاعات بسیار ارزشمندی از این قبیل.
دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در بهمن ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی گفته بود که اطلاعات زیادی از لپتاپ‌ها و تلفن‌های همراه ملوانان آمریکایی به دست آمده است. گزارش نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه توسط دریادار جان ریچاردسون، فرمانده عملیات این نیرو، در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت. آقای حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، معتقد است که پیامدهای این ماجرا ممکن است بیش از اینها باشد.
بستگی داره به این که اطلاعاتی که داده شده به چه واحدهایی برمیگرده، به چه مواردی برمیگرده. بنابراین اگر که این اطلاعات همونهایی باشه که انتظار میره، خب به طور قطع اسامی افرادی که حالا یا جاسوس هستن در کشورهای مختلف و یا اینکه رابطه مستقیم پنتاگون با این کشورها هستن، به احتمال زیاد اگر چنین بوده جابجایی‌های بسیار سریعی انجام شده در منطقه، یعنی اینکه به طور قطع آمریکا این نیروها رو خیلی زود از منطقه خارج کرده به خاطر اینکه به صدمه‌ای به اونها نرسه. و همینطور بایستی دید که در مورد خود تأسیسات یا تشکیلات نظامی، حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و یا احتمالاً در خاورمیانه چه اطلاعاتی به نیروهای ایرانی داده شده.
ده ملوان نیروی دریایی آمریکا در 22 دی ماه پارسال در مسیر کویت به بحرین در محدوده آبهای ایران در خلیج فارس به نقص فنی دچار آمدند و توسط چند تن از سربازان نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت شدند. نیروی دریایی آمریکا گفته است که 6 ملوان و 3 داوطلب عملیات دریایی ناوگان آمریکایی مستقر در بحرین تحت انضباط نظامی قرار می‌گیرند، ولی مجازاتشان جنبه قضایی نخواهد داشت.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
بله، ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم تا حدود نیم ساعت آینده. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته اگر کشورهای غربی بخواهند بر سر تروریسم و حقوق بشر فشارهای جدیدی رو به ایران وارد کنند، برجام رو بر هم خواهیم زد. تهدیدی که پیش از این آیت الله خامنه ای هم در نوع دیگه‌ای به اون اشاره کرده بود. از بنیامین صدر بشنویم.
علی لاریجانی میگوید اگر غربی‌ها تحریم‌ها را احیا کنند، تهران توافق هسته‌ای را برهم می‌زند. رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنج شنبه به کشورهای غربی هشدار داد که اگر بخواهند توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را به گفته او به گونه‌ای دیگر مطرح کنند، توافق به هم خواهد خورد. آقای لاریجانی طرف‌های غربی در گفتگوهای هسته‌ای به ویژه آمریکا را متهم کرد که در مسیر کج گام برمی‌دارند و می‌خواهند به جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف فشار بیاورند. پیشتر نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که اگر آمریکایی‌ها توافق هسته‌ای را پاره کنند، ما آن را آتش می‌زنیم. در پیوند با سخنان آیت الله خامنه‌ای، حالا علی لاریجانی که چهره‌ای با نفوذ در نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، می‌گوید حفظ فشارهای اقتصادی بر ایران به بهانه مبارزه با تروریسم و باز کردن پرونده تحریم‌های جدید یکی از شگردهای آمریکایی‌هاست. به نظر می رسد اشاره این مقام بلند پایه جمهوری اسلامی به اظهارات 8 تیر ماه اریک شولتز معاون مطبوعاتی کاخ سفید باشد که از تهران خواسته بود تا حمایت‌های خود را از حزب الله لبنان متوقف کند، چون به گفته او تداوم چنین کمک‌هایی باعث می‌شود که مشکلات ایران برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی ادامه داشته باشد. به تازگی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم گفته تا زمانی که ایران پول دارد ما هم پول داریم. از مهرزاد بروجردی کارشناس علوم سیاسی مقیم آمریکا میپرسم که تهدید به نادیده گرفتن برجام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی چقدر جدی است و چه اندازه تبلیغاتی.
من بعید می‌دونم که دولت ایران بخواد پیش قدم بشه در اینکه برجام رو به هم بزنن. پروژه چندین ساله بوده با هدایت خود آقای خامنه‌ای. نمیشه انکار کرد صحبتایی که آقای حسن نصرالله کردن در این هفته از لحاظ حقوقی برای ایران مشکل ایجاد خواهد کرد. این بهترین آتو بود برای دوستانی که در امریکا میخوان دولت ایران رو به دادگاه بکشن. این خط و نشون کشیدن ها فکر میکنم به صورت بخشی از این پروسه ای هست که ما در بعد از امضا کردن برجام شاهد شد.
در آمریکا هم هر از چند گاهی برخی سیاسیون به ویژه جمهوری خواهان از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران انتقاد می‌کنند و از لزوم تحریم جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی سخن می‌گویند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که با گذشت یک سال از توافق هسته‌ای در درون ایالات متحده، نگرش‌ها به برجام به خصوص از نگاه هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری، چگونه است؟ مهرزاد بروجردی:
من شک دارم که هیچ کدوم از این دو کاندید اگر به قدرت برسن اونها هم بخوان برجام رو زیر پا بذارن. این رو هم باید در نظر داشت که آقای اوباما هم داره سعی میکنه در این ماهای باقی مونده از دوران زمامتشون این پروسه رو طوری جلو ببرن که دیگه قابل بازگشت نباشه. که برای به نظر میاد که خانم کلینتون که خیلی کمتر از آقای ترامپ علاقمند به این هست که بخواد برجام رو هم بزنه، ولی آقای ترامپ مثل بقیه موجودی‌های ایشون سخت است پیش‌بینی کرد اینکه چیکار خواهد.
جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی تیر ماه سال پیش بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. با این حال مقامات جمهوری اسلامی به خصوص رهبر میگویند که ایران هنوز نتوانسته از امتیاز این توافق استفاده کند و واشنگتن اجازه نمی‌دهد تا تهران به سیستم مبادلات ارزی بدون دردسر دسترسی داشته باشد. موضوعی که مقام‌های آمریکایی از جمله جان کری وزیر امور خارجه این کشور آن را رد کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یادتون باشه که میتونید از راه‌های مختلف با ما در ارتباط باشید. همینطور که شنیدید از طریق تلگرام، از طریق اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید ما رو دنبال کنید. instagram.com radiofarda.com/radiofarda ما رو پیدا کنید و بپیوندید به صفحه اینستاگرام رادیو فردا و برای ما عکس بفرستید و خبرهاتون رو به شکل مستقیم بفرستید. روز پنجشنبه 10 تیر ماه جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری بعد از بیش از 2 ماه اعتصاب غذا از زندان آزاد شد. او سال گذشته بازداشت شده بود و بعد از محاکمه در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. از شیرین فامیلی جزئیات رو میشنویم.
جعفر عظیم‌زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران آنگونه که این اتحادیه روز پنجشنبه 10 تیر اعلام کرده با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش و مرخصی قابل تمدید آزاد شده است. آزادی او پس از 63 روز اعتصاب قضا در حال انجام گرفت که وضعیت جسمانی او در روزهای آخر اعتصاب به وخامت گراییده و در بیمارستان بستری شده بود. جعفر عظیم‌زاده در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و پس از 46 روز زندان انفرادی با سپردن وثیقه آزاد شد. او را در اسفند ماه 1393 به دلیل فعالیت‌های کارگری در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری محکوم و در دادگاه تجدید نظر حکم او تایید شد. جعفر عظیم‌زاده در آبان ماه سال 1394 احضار و زندانی شد. همکارم روزبه بلهری که اخبار کارگری را دنبال می‌کند و تهیه کننده مجله کارنامه است، درباره اهمیت فعالیت‌های کارگری جعفر عظیم‌زاده می‌گوید:
جعفر عظیم‌زاده یکی از فعالان کارگری مهم و شناخته شده ایران است. او رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که تشکل مستقل کارگری و در نقاط مختلف ایران فعالیت داره و اعضاش هم به خصوص اعضای هیئت مدیرش بارها احضار شدن، تهدید شدن و حتی زندانی شدن و یا در انتظار اجرای حکم هستند. یکی از مهمترین کارهایی که اتحادیه آزاد کارگران ایران و آقای عظیم‌زاده انجام دادن جمع آوری 40,000 امضا بود در قالب یک تومار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش حداقل دستمزد حقوق کارگران. اتفاقا یکی از اتهاماتی که به آقای عظیم‌زاده وارد شده بود همین موضوع بوده که منجر به این شد که او به 6 سال زندان محکوم بشه و زندانی بشه.
در دوران اعتصاب قضای جعفر عظیم‌زاده به ویژه در روزهای پایانی افراد و شخصیت‌ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری بیانیه‌هایی را صادر کرده و درباره وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کرده بودند. روزبه بلهری می‌گوید:
اعتصاب قضای آقای عظیم‌زاده در شرایطی ادامه پیدا کرد و به 63 روز رسید که ما شاهد این بودیم که امضاهای متعددی در نقاط مختلف ایران در کارخونه‌ها توسط کارگران انجام می‌شد و فرستاده می‌شد و اونها خواستار آزادی آقای عظیم‌زاده می‌شدن و سایر فعالان کارگری و صنفی و در این حال تحقق خواستای آقای عظیم‌زاده. این موضوع به خارج از کشورم کشیده شده بود. شمار قابل توجهی از اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سندیکاها در کشورهای خارج از ایران هم با صدور بیانیه‌ها و نامه‌های به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته آزادی آقای عظیم‌زاده شده بودند.
افزون بر این نهادهای کارگری، تعدادی از نهادهای حقوق بشری همچون سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی دفاع از جامعه‌های حقوق بشر در هفته‌های گذشته خواستار پایان اعتصاب جعفر عظیم‌زاده و آزادی فوری این فعال کارگری شده بودند.
در مورد جعفر عظیم‌زاده شنیدید، فعال کارگری که بعد از بیش از 2 ماه اعتصاب قضا از زندان آزاد شد، شیرین فامیلی گزارش میداد. اما بعد از این خبر و گزارش کارگری بشنویم از کارخانه معروف دایملر بنز در آلمان که تولید کننده انواع خودرو کامیون هست و اعلام کرده از همین امسال صدور کامیون‌های سبک به ایران را از سر می‌گیره. رئیس بخش تولید کامیون در این کارخانه در گفتگوی تازه با اشاره به پیشینه روابط اقتصادی با ایران گفته نمیگذاره چینی ها بازار فروش کامیون رو در ایران در دست بگیرند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان از آلمان.
2 روز پس از اعلام رسمی برچیده شدن اکثر تحریم‌ها علیه ایران، کارخانه دایملر بنز اولین شرکت خارجی بود که تفاهم‌نامه‌ای را در راستای سرمایه‌گذاری‌های مشترک، صدور کامیون و قطعات و لوازم یدکی با شرکت ایران خودرو در تهران امضا کرد. ولفگانگ برنارد یکی از اعضای هیئت مدیره و رئیس بخش تولید کامیون در دایملر بنز امضا کننده این پیش قرارداد حال در گفتگو با مجله اقتصادی منیجر چاپ آلمان که امروز منتشر شده خبر از صدور کامیون‌های سبک به نام فوسو به ایران داده. این نوع از کامیون‌ها پیش از این به وسیله شرکت میتسوبیشی تولید می‌شد، ولی 5 سال است که دایملر بنز آلمان نزدیک به 90% این کارخانه ژاپنی را خریداری کرده و به این ترتیب کامیون‌های میتسوبیشی در حال حاضر به یکی از زیرمجموعه‌های بخش کامیون‌سازی شرکت دایملر بنز بدل شده. به گفته ولفگانگ برنارد، کامیون‌های فوسو از همین امسال به ایران تحویل می‌شود و سپس در برنامه دیگری کامیون‌ها در ایران مونتاژ خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه میان ایران خودرو و دایملر بنز در تولید انواع کامیون و همچنین راه اندازی یک شرکت مشترک در فروش این وسایل نقلیه سنگین و لوازم یدکی آنها در ایران و منطقه هم از جمله موارد تفاهم‌نامه‌ای است که 5 ماه اندی پیش در تهران امضا شد. دو نمونه از این کامیون‌ها که قرار است در ایران تولید شود، آکت روس و اکسور نامگذاری شده. ولفگانگ برنارد، مقام بلندپایه دایملر بنز، معتقد است ایران در حال حاضر نیاز مبرم به ویژه به کامیون دارد. به گفته وی، در سالها پیش دایملر بنز سالانه نزدیک به 10,000 دستگاه کامیون بنز به ایران صادر می‌کرد. ولفگانگ برنارد، رئیس بخش تولید کامیون در کارخانه دایملر بنز، با اشاره به پیشینه 63 ساله رابطه اقتصادی با ایران یادآور شده تنها به مدت 5 سال به خاطر اعمال تحریم‌ها معامله با این کشور قطع شد. وی در بخشی از گفتگوی خود با مجله اقتصادی منیجر با توجه به سابقه حضور دایملر بنز در ایران تاکید کرده داد و ستد با این کشور را هیچگاه به چینی ها واگذار نخواهد کرد و از همین امسال صدور کامیون به ایران از سر گرفته می شود. پیش از انقلاب نیز شرکت مرسدس بنز آلمان روابط مستحکم اقتصادی با ایران برقرار کرده بود و این دو کشور در یک طرح مشترک در شهر تبریز موتور کامیون‌های دیزلی به نام خاور تولید می کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، در سایت ما میتونید خبرها و گزارش‌های تازه و جدید رو دنبال کنید، با این توضیح که البته طراحی سایت ما از دیروز تغییر کرده و شما با تغییرات تازه‌ای روبرو هستید و صفحه اول سایت ما همراه با چیزی که شما از اون استفاده می‌کنید، با دستگاهی که استفاده می‌کنید، از تلفن هوشمند تا تبلت یا هر کامپیوتر شخصی همسان میشه و منطبق میشه با سیستم دستگاه شما و میتونید راحت‌تر خبرها رو دنبال کنید. radiofarda.com. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم، از آلوین تافلر بشنویم، نویسنده و آینده پژوه آمریکایی که در سن 87 سالگی درگذشت. او روز 27 ژوئن، 7 تیر ماه، در خانه‌اش در لس آنجلس درگذشت، اما خبر درگذشتش تازه منتشر شده. پیش‌بینی‌های تافلر که 3 دهه قبل درباره آینده فرهنگ، خانواده، دولت و اقتصاد انجام شده بود، سالها بعد درست به نظر رسیدند. بشنویم گفتگویی رو که فرین آسمی در این مورد انجام داده. درباره او با فرج سرکویی گفتگو کرده منتقد ادبی.
آلوین تافلر با نوشتن کتاب‌های مثل شوک آینده و موج سوم یا جابجایی قدرت و چندین کتاب دیگه بسیار مشهور شد و آثارش هم بسیار پرفروش بود در سراسر دنیا. یکی از دلایلش این بود که خب تافلر چشم‌اندازی رو که داشت رخ می‌داد در نتیجه انقلاب انفورماتیک رو پیش‌بینی کرد تا حدودی و تا حدودی هم تونست اون‌ها رو جمع‌بندی بکنه و بعد مثلا در کتاب موج سوم یک بار درباره به اصطلاح انقلاب کشاورزی، بعد انقلاب صنعتی و بعد اصل انفورماتیک رو به اصطلاح انقلاب سوم نامید که دنیا رو تغییر می‌ده. یعنی اینا چیزایی هستن که شیوه زیست آدمیان و همه به اصطلاح وجود زندگی آدمی رو تغییر دادن. او درباره تاثیر به موج سوم، یعنی تاثیر به اصطلاح انقلاب انفورماتیک بر جامعه، بر فرد، بر روابط اجتماعی، بر قدرت، بر دولت و در همه وجوه زندگی نوشت، زمانی که هنوز یادم باشه کامپیوتر خانگی وجود نداشتن. مثلا اینو پیش بینی کرد که کامپیوتر خانگی خواهند آمد، خیلی چیزای دیگه، اینترنت وجود نداشت، این رو پیش بینی کرد. اما این پیش بینی مهم نبود، مهم این بود که اون تونست این تاثیر رو بررسی کنه. اما چرا آثار رو... اما او تنها کسی نبود که این مسائل رو
مطرح کرد. دیگران هم بودن، اما چرا او بسیار مشهور و آثارش بسیار پرفروش شد؟ به این دلیل بود که اون از جمله نویسندگان، یعنی در واقع روزنامه نویسانی بود که ایده های جدید رو میتونست با زبان بسیار ساده، جذاب، پرکشش و در شیوه گزارشی بنویسه و ارائه بده. و در نتیجه خب یه همچون نوشته ای که حالت گزارشی داره و زنده است و تصویریه به خوانندگان بیشتری پیدا میکنه تا یک نوشته علمی.
آقای سرکوهی، تافلر در ایران هم شناخته شده بود، برای اولین بار با ترجمه کتاب موج سوم در ایران معروف شد. دلایل استقبال ایران از تافلر چی بود؟
در سالهایی که آثار تافلر ترجمه شد، به سرعت این آثار در بازار پرفروش شدن، چندین چاپ شدن، همه محافل دربارشون بحث بود. خب طبیعتاً تافلر در همه دنیا آثارش پرفروش شد، اما در ایران این برد و دامنه بسیار گسترده تر بود از همه دنیا. دلیل شرایطی بود که ایران در اون دوره بود، یعنی دهه 60 سرکوب شده بود، همه سازمان‌های سیاسی از بین رفته بودن، همه مجلات، روزنامه‌ها دیگه مستقل فرهنگی وجود نداشتند. سالهایی بود که تقریباً به هیچ کتابی اجازه انتشار نمی‌دادند. در نتیجه یک فضای به اصطلاح سکوت و رکود فکری بر ایران حاکم بود که بخشش حاصل شکست بود که روشن فکرها شکست خوردن، و بخشش هم حاصل ضربه بود به اون سرکوب های سال 60، و بخشش هم حاصل سانسور بسیار شدیدی که در اون دوره وجود داشت. در یک چنین شرایطی کتاب های تافلر اجازه انتشار گرفت و در نتیجه یک تمهایی رو مطرح کرد که خب خدا علاوه بر اینکه جذاب بودن، اما در اینها در یک جامعه که دچار رکود فکری هست و تم دیگه موضوعات دیگه مطرح نمیشه، طبیعتا اینا بسیار گل میکنن. و در این حال این کتاب ها متفاوت بودن از نظر نگاه، هم با نگاهی که از ایدئولوژی اسلامی به جهان می شد، هم نگاهی که از ایدئولوژی چپ و دیگر ایدئولوژی های مطرح در جهان می شد. یعنی و به خصوص چون ایران بعد از انقلاب رابطش بود اونجا قطع شده بود، ناگهان این کتاب ها بسیار یک فضای نوعی را گشودن. بنابراین در ایران می تونیم بگیم آثار او خیلی بیشتر مطرح شد، هرچند در عمل تأثیر کمی گذاشت، چون جامعه ایرانی آماده نبود برای به اصطلاح پذیرش این نتایج انقلاب. ارتباطات هنوز هم آماده نیست و هنوز هم نتونست خودشو هماهنگ کنه.
فرج سرکوهی بود، منتقد ادبی در آلمان. فرینا سمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد درباره آلوین تافلر، نویسنده و آینده پژوه آمریکایی که در 87 سالگی درگذشت. اما در ادامه بریم سراغ ورزش و اصلا مهمتر فوتبال. امروز بازی دوم مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های یورو 2016 هست. بریم همراه بشیم با فریدپور غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، و بشنویم در مورد این دومین بازی یک چهارم نهایی بلژیک ویلز. آقای غریب، وضعیت بازی چطور هست؟ علاقمندان هر دو تیم حضور دارن، وضعیت چطوره؟
علاقمندان هر دو تیم حضور دارن، در ورزشگاه شهر لیل انجام میشه. شهر لیل نزدیکی مرز بلژیکه و پیشبینی میشه که بسیاری تماشاگران اومده باشن. البته ویلزیام از طریق انگلیس وارد فرانسه شدن. یه دو سبک تاکتیکی مختلف اروپایی پر از ستاره های گران قیمت اروپاست امشب در ورزشگاه شهر لیل، که روی کاغذ بلژیک البته تیم اول اروپاست. بلژیکی ها در گروه پنج با شکست برابر ایتالیا بازی ها رو شروع کردن، اما رفته رفته تیم تر شدن. تو بازی های بعدی گروهی ایرلند و سوئد رو بردن، بهترین بازیشون رو تو یک هشتم انجام دادن که مجارستان رو 4-0 بردن. بزرگترین دغدغه مارک ویلموس سرمربی بلژیک مصدومیت ادین هازاره که تا نیم ساعت پیش هنوز معلوم نبود بازی کنه. اما ولزیا مثل بلژیک با یه باخت و دوتا برد از دور گروهی صعود کردن. در یک هشتم در یک نبرد سراسر بریتانیای ایرلند شمالی رو بردن و با افتخار به یک چهارم رسیدن. گریت بل بازیکن رئال مادرید، گرانترین بازیکن فوتبال دنیا، یکی از گرانترین های دنیا، مرد اول بازی امشب. در کنار اون چند تا مهره دیگه مثل آرون رمزی رو داریم که جنگنده است و جوان و جو آلن با تجربه. کریس کولمن هم ساعتی پیش در مصاحبه قبل از بازی اعلام کرد که بازی مهم امشب تیمش برابر بلژیک مهمترین نبرد فوتبالی نیم قرن گذشته این کشوره.
بازی دیروز پرتغال لهستان چطور بود؟ به هر حال پرتغال لهستان رو برد، وضعیت این بازی رو چطور دیدین؟
بله، در پنالتی برد. بازی ها خیلی نزدیک بود. در ضربات پنالتی یکی از بازی های خوب و با سرعت بود تقریبا. اما یه نکته خانم اسدی اشاره بکنم، از نظر تاکتیکی ما هرچند که شاهد تنوع تاکتیکی بسیاری بودیم در بیشتر تیم های درجه یک و البته پرستاره، اما بیشترشون تاکتیک هایی رو که از سوی مربیان اتخاذ میشد دفاع تیمی حرف اول رو میزد، یعنی تیم ها اول میان که گل نخورن و نبازن، بعد میرن رو خط حمله. البته بازی هم قشنگ زیباست، دفاع اتوبوسی نداریم، اما بازی پرتغال لهستان هم یکی از این بازی ها بود که سرعت بود و شرح وظیفه مدافع مخصوصا از هر دو تیم رعایت شد و در نهایت پرتغال با ضربات پنالتی بازی رو برد.
و فردا شب ایتالیا و آلمان هر دو از مدعیان قهرمانی احتمالاً بازی بسیار پرشوری رو در پیش خواهند داشت. شما توی آلمان هستید، فضا رو چطور می‌بینید برای فردا شب؟
خانم اسدی، شاه بیت بازی های 1/4 نهایی آلمان و ایتالیا است. رسانه های مختلف آلمان از یکی دو روز رفتن به استقبال این بازی، حتی امروز کارشناس شبکه اول تلویزیون دولتی آلمان این تیم رو در فینال میدید و حتی حدس هم میزد که بازی پایانی آلمان و بلژیک انجام میدن این بازی. یه شور و حال مخصوصی در بین هواداره فوتبال در آلمان، اکثر هوادارا به پرچمای آلمان رو به ماشیناشون زدن و تو خیابونهای شهرهای بزرگ ترافیک زیاد و بوق، و به هر حال از امروز رفتن نبرد ایتالیا و آلمان هم یکی از شبکه ها به رقابت دو تا غذای مورد علاقه مردم این دو کشور یعنی سوسیس آلمانی رو با پیتزای ایتالیایی تشبیه کرد.
بله، خیلی ممنونم از شما. فیروز غریب بود و در مورد بازی های امروز و دیروز و فردا شب شنیدید. اما در ادامه میتونید همراه بشید با بنیامین صدر، برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید در مورد معضلات و مسائلی که در جامعه ایران با اونها درگیر هستیم. متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله شامگاهی ما رو شنیدید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش. جامعه
یک ماه رمضان دیگه کم کم به پایان میرسه، اون هم در گرمای سخت تابستان ایران. ماه رمضان که باز هم با خبر برخورد با اونچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی روزخاری عنوان میشه همراه بود. برخورد با روزخاری با شعار آشنای امر به معروف و نهی از منکر، شعاری که هر سال در ماه رمضان و فصل گرما مدام از تریبون‌های رسمی و از طرف ضابطان قضایی شنیده میشه. سلام، بنیامین صدر هستم. در برنامه این هفته جامعه نگاهی میکنم به سختی‌های ماه رمضان در ایران، به خصوص در فصل گرما و با توجه به پوشش اجباری زنان. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به مشکلاتی که در فصل گرما و در ماه رمضان خیلی ها با اون دست به گریبانن. تابستان‌های گرم و طاقت فرسا در ایران خیلی از مردم رو آزار میده. گرمایی که سختی اون به دلیل رسیدن ماه رمضان دو چندان شده، به ویژه اینکه خانم‌ها به دلیل نوع پوشش و محدودیت‌های تحمیلی باید با این گرما و شرایط کنار بیان. آزاده حال و هوای این روزها رو برای ما بازگو میکنه.
این تابستون خیلی گرم شده و دما به 40 درجه میرسه. در نظر بگیریم شهرهایی که گرمتر هستن و در جنوب وضعیت به چه شکله. اضافه بر اون شما در نظر بگیریم پوشش یک زن ایرانی چطور هست. همیشه سر تا پا پوشیده، یعنی اون که ما میپوشیم تقریبا دو برابر اون لباسایی هست که یک آقا میتونه بتنش کنه. اضافه کنیم به اینکه ما حتی نمیتونیم کفش رو باز یک کفش باز بپوشیم یا جوراب نپوشیم که مثلا این بخواد یک مقدار دمای هوا رو برای ما تعدیل کنه. اضافه بر اینها شما در نظر بگیرید که ماه رمضان هست و ما حتی نمیتونیم وقتی که ما این پوشش رو داریم آفتاب رو در نظر بگیریم. ما بخوایم که یک مقداری دمای بدنمون رو بیاریم پایین، تنها کاری که میتونیم بکنیم در این گرما اینه که آب بنوشیم، یعنی آب بنوشیم که تشنگیمون برطرف بشه. این در ماه رمضان هم دیگه تنها امکان از ما گرفته شده. اگر در محل کار باشیم که مشکل چند برابر میشه، اگر آب دسترسی هم باشه ترس از اینکه کسی ما رو ببینه این گزارش مشکلی برامون پیش بیاد، ها همه باعث میشه که ماه رمضان برای ما چند برابر مشکل ساز بشه.
محدودیت ها در انتخاب نوع پوشش و ننوشیدن آب و خوردن غذا در ماه رمضان و در محل کار یا خیابان بیشتر به یک بهانه انجام میشه. امر به معروف و نهی از منکر از فردای استقرار نظام جمهوری اسلامی از طرف حکومت و ضابطان قضایی که عموماً پلیس و نیروهای بسیج اون رو تشکیل میدن، امر به معروف و نهی از منکر هر بار به بهانه‌ای در ایران اجرا شده. موضوعی که حتی از طرف بالاترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی هم مدام تبلیغ شده و از اون حمایت میشه.
اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر همین است که نیکی و بدی
همچنان نیکی و بدی بمانه. بعد از آن فایده دیگرش این است که وقتی در جامعه گناه منتشر بشود، مردم با گناه خو بگیرند، اون وقت کسی اگر در رأس جامعه هم بخواهد مردم را به خیر و صلاح و معروف و نیکی سوق بدهد، کارش با مشکل مواجه خواهد شد. می‌فرماید باید امر معروف و نهی از منکر را میان خودتون رواج بدید.
اما قانون چه حکم کرده؟ تکلیف آزادی ها و حقوق شهروندی به خصوص جایی که با فرایض دینی و مذهبی برخورد میکنه چه میشه؟ حسین قاضیان جامعه شناس در این باره معتقده که امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با موضوعاتی همچون روزخاری یا بدحجابی که با تفسیر برخی قوانین در ایران انجام میشه بیشتر دلیل سیاسی داره تا مذهبی.
چون اگر قرار باشه که با چیزهایی که مخالف شرع و اسلام هست مبارزه بشه، خب توی سلسله مراتب ارزش‌های اسلامی چیزهای بسیار مهمتری هست که باید با اونها مبارزه بشه، ولی می‌بینیم که حکومت در قبال اونها چندان سختگیری به خرج نمیده. من دلیل اصلیش رو دلیل سیاسی میبینم. دلیلش هم خیلی روشن، یعنی این که در کشور ما پایه مشروعیت حکومت این که فقها حکومت کنن و قوانین اسلامی حاکم باشه، این ادعا بوده که مردم مسلمانن و اسلام رو رعایت میکنن، بنابراین خواهان حاکم اسلامی و قوانین اسلامی هستن. ولی کارهایی مثل تظاهر به روزخاری اگه باز باشه جلوش، اون وقت معلوم میشه مردم اون مقدار یا اون گونه که حاکمان ادعا میکنن مسلمان نیستن و اسلام رو رعایت نمیکنن، و اون وقت این سوال پیش میاد که پس چرا باید حاکم اسلامی داشته باشن و چرا قوانین اسلامی باید حاکم باشه. این موضوع در مورد روزخاری، در مورد بی‌حجابی، در مورد خیلی از مسائل صادقه و جنبه شرعی در اینجا اهمیتی کمتری داره تا جنبه سیاسی که حکومت رو متزلزل میکنه و مبنای مشروعیتش رو.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
برخی محکمه ها با استناد به قانون مجازات اسلامی در حکم ها و رأی هایی که میدن به این موضوع میپردازند که هر کس به طور علنی تظاهر به انجام عملی حرام بکنه به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم میشه. روزخاری هم از دید محاکم ایران عملی حرام در نظر گرفته میشه. جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی جامعه‌ای به شدت در هم تنیده با مفاهیم ایدئولوژیک مثل امر به معروف و نهی از منکر شده و قانون رایج هم اساساً سازگار با مفاهیم ایدئولوژیک است. قوانینی که خیلی وقتها با حقوق مدنی شهروندان سر ناسازگاری داره و سخت گیرانه هم اجرا میشه. همچون موادی از قانون مجازات اسلامی که به تعبیر حسین قاضیان به برخی موضوعات همچون برخورد با روزخاری وجهه قانونی میده اما با حقوق شهروندی سازگار نیست.
حتی اگر این فرض رو مسلم بگیریم که اکثریت مسلمانند و روزه‌دار رو به روزه احترام میذارن یا اون رو رعایتش رو واجب میدونن، ولی در حال اینکه جلوی دیگران رو بگیرن از اینکه غذا نخورن، این نقض حقوقه. اما ممکن نقض قانون نباشه، چون قانون به نحو دموکراتیک در جامعه ما بالا نیامده، بنابراین میتونه جنبه غیر حقوقی داشته باشه، به این مفهوم که حقوق دیگران رو زیر پا بذاره، حتی حقوق عده زیادی رو، چه برسه به حقوق اقلیت رو. این که میگم نقض قانون ممکنه به حساب نیاد، به خاطر اینکه معمولاً استناد میشه به ماده 638 قانون مجازات که دست قضات رو باز گذاشته برای اینکه بتونن مطابق اون روزخاری و تظاهر به روزخاری رو مجازات کنن، و از این طریق عملا نقض میکنه حقوق بسیاری از شهروندان.
نمایندگان مجلس در 16 مهر ماه 1393 طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر رو تصویب کرده بودند. بر اساس این قانون ستادی با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران تشکیل میشه و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت برای امر به معروف و نهی از منکر مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی رو به دنبال داره. تا هفته دیگه و یک جامعه دیگه، من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.